قال الله تبارک و تعالی فی کتابه و این تعدو نعمت الله لا تحصوها و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نعمتان مجهولتان از صحت و امان. برای خوشنودی قلب عالم امکان امام زمان و به پاس عظمت مقام امام صادق سلام الله علیه و برای تحقق اهداف والای اسلام صلواتی جلی عنایت کنید. از اینکه این توفیق نصیبم شد تا در شب شهادت امام صادق رئیس مکتب تشیع در خدمت شما بزرگواران و علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت باشم خدا را شکر می کنم. در این چند دقیقه ای که این توفیق نصیب من هست یک روایتی رو میخوام تقدیمتون کنم که در این روایت 10 تا دونه مطلب وجود دارد و هر مطلبی واقعا یک دنیا نکته و درس در بر داره. علت انتخاب این داستان بسیار جالبی که از امام صادق علیه السلام این است که ما در یک چنین مواقعی بهترینهایی که در نظر میگیریم کلام خود اهل بیت است. واقعیت اینه که هیچ کس به اندازه خود ائمه در بیان اون چه که برای همه مفید است نمیتونه مقدم بیفته. گزینش کلام اون بزرگوار هم از این جهتی که در این چند دقیقه ما 10 تا مطلب از زبان امام صادق بشنویم و مطمئنم که خسته نخواهید شد. هر زمانی خسته شدید و یه دونه از اون صلوات بلندتون اعلام میکنید منم تا 10 تا مطلبمون نگم بحثم رو تمام نمی کنم. حالا یه صلوات بفرستید. اما روایت به این شکل شروع می شود که یه فردیست به نام ابو جعفر محمد هلالی. ایشون یه پیرمردیست که 128 سال از عمرش گذشت و از اصحاب امام صادق هم بود. اینه اکثر عمرشو در خدمت امام صادق پی کرده. این جریان رو به این شکل نقل میکنه که میگه در سالی که امام به شهر حیله که یکی از شهرهای نزدیک نجف هست، حیله فاصله زیادی با نجف ندارد، حضرت آمده بودند در اونجا و منتقل شده بودند به این شهر. هدفشون زیارت حرم باصفای مولا امیرالمومنین علیه السلام بود که خدا نصیب شما هم انشاءالله بفرماید. میگه هنگامی که وارد حیره شدیم جمعیت بسیار زیاد بود، آمده بودن به استقبال امام صادق و با عظمت از حضرت تجلیل کردن. به حدی بود که این فرد میگه من نتوانستم خودم رو به امام برسانم و از نزدیک عرض ادب کنم. معمولا شیعه ها وقتی که میخواستن ابراز علاقه و محبت به اهل بیت بکنن، بسیار مراقب بودن که این ابراز علاقه اونها توأم با عقیده اونها باشد. و شاید اینو توی پرانتز بشه گفت که واقعا اگر همیشه این مسئله رعایت بشه، انسان معتقد و شیعه آگاه وقتی مشرف میشه به حرم امام معصوم، باید بداند که این نکته واقعیت دارد. اشهد انک تشهد مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی و انت حی عند ربک مرزوق. اگر این اعتقاد برای انسان باشه، هیچ دلیلی نداره که بخواد با فشار بر جمعیت خودشو ببره جلو تا به خود امام در زمان امام و به ذریح امام در زمان عدم حضور حضرت برسانن. هر جا به ایسته و سلام بدهند، اونها بزرگواری بسیار دارن، کریم به معنای واقعی هن. امکان نداره کسی بهشون سلام بکنن و جواب سلام او را ندن، چون سلام مستحبه، جواب سلام واجبه. میگه خیلی جمعیت زیاد بود، من نتونستم برم جلو و عرض ادب بکنم، صبر کردم تا یه مقداری خلوت بشه. سه شبانه روز دیدم جمعیت رها نمیکنه. روز چهارم شد و روز چهارم یه مقداری جمعیت فروکش کرد. اینجا من میخوام یه نکته ظریف دیگری رو هم استفاده کنم غیر از اون ده تا نکته است، و اون اینه که با تمام تبلیغاتی که در طول تاریخ علیه تشیع و امامان شیعه شده، ما عقیدمون اینه از اون شبت سبب خیر اگر خدا خواهد. هرچه اونها کینه های شدیدتری رو اعمال کردن، تازه یه عده‌ای به فکر افتادن که چه دلیلی داره که این قبیلا با این امامان شیعه بدن، خودش سبب شده که برن تحقیق بکنن و گرایش به امام و معصوم زیاد بشه. بنابراین ما هیچ وقت ناراحت نیستیم از اینکه یه عده دشمن دست به قلم میشن یا حتی اعمال و رفتاری رو انجام میدن که به نظر خودشون شکست شیعه است. خراب کردن حرم بقیع نه تنها ضرری برای شیعه نداشت، اگر چه نفس کار زشت بود، گناه بود، واقعا عمل بسیار شنیعی بود. مسئله منفجر کردن حرم امام هادی و امام عسکری در نفس عملش بسیار عمل زشتی بود، اما نتیجه شو در نظر بگیرید، از زمانی که مردم با خراب شدن بقیع روبرو شدن، درصد عشقشون به امامان مدفون در بقیع ببینید چقدر زیادتر. از زمانی که حرم سامرا منفجر شد، اونا خیال میکردن دیگه تمام شد، اما غافل بودن که تا قبل از انفجار اگه در تمام دنیا 100,000 نفر نه، ما دست بالای بالاش رو میگیریم، 100,000,000 نفر میدونستن در سامر را امامی مثل امام هادی یا امام عسکری هست، بعد از انفجار شما میبینید دنیا متوجه این دو بزرگوار شد. بنابراین دشمن هر کاری میخواد بکنه. در زمان منصور دوانیقی، اما چهار شبانه روز راوی میگه رفتم با امام ملاقات کنم، جمعیت اینقدر زیاد بود که من نمیتوانستم. دو روز چهارم شد، اومدم حضرت را همراهی کردم و حضرت تا من رو دیدن آشناس پیرمرد 128 سالشه، صدایی زدن یا جلوتر رو نشوندن کنار خودشون باشی، مقداری صحبت کردن و بعد فرمودن ما میخواییم برای زیارت جدمون امیر المومنین بریم، شما هم همراه ما بیاد. معلوم میشه که امام گوهرشناسه، میدونه کدام آدم رو باید دنبال خودش ببرن که هم تیزبین باشد و هم ناقلا. بعضی ها زرنگن، به قول ما حرف تو آسمان میخوابن، حواسشون جمعه، توی جلسه ای که میرن در و دیوار و دکور و تشکیلات و افراد گیجشون نمی کنه، دنبال این میگردن یه حرف خوب کجا میشه پیدا کرد، یه چیزی که به درد بخوره گیر بیارن، اینو دنبال خودشون بردن. میگه رفتیم تا رسیدیم برای حرم مولا امیرالمومنین، یه زیارت دلچسبی هم کردن. تو راه که داشتن میرفتن خب فراغت های پیش میاد، تو سفر معمولا موقع نهار خوردن، موقع شام خوردن، قبل از خواب، معمولا اینطور یکی فرصت های خوبی پیش میاد. بعضیا تا میبینن یه ذره فرصت پیش آمد کار نداره کجاست، یه جایی رو گیر میارن که بشه یه چند ساعتی چشما رو هم بذارن، چرت میزنن بیچارا، وقتی خوابیدن باید یه توپ زیر سرشون شلیک کرد تا بیدار بشن، همش دنبال خوابه. اما بعضیا نه، میگن خب یه سفره در خدمت امام صادق، بگذار یه جایی که امام حرف میزنن ببینیم چی میگن. این آقا میگه من در خدمت امام حرکت کردم و یه فرصتی پیش آمد، پنج تا نصیحت حضرت کردم، این پنج تا اول رو میخوام یاد بگیریم، از اینجا که رفتید بیرون این پنج تا اولی انشاءالله تو ذهنتون میمانه، چون خیلی قشنگ حضرت بیانش کردن، زیبا گفتن جدا. حضرت شروع کردن صحبت کردن، همه دارن میشنون ببینن امام چی میخوان بگن. فرمودن اول، خوب دقت کنید نکته چقدر زیباست، فرمودن دریا یه خصوصیت داره، نه همسایه شناسه نه همسایه پذیر. یعنی چه؟ یعنی اگر یه دریا در کنارش باشه خودش دریاست، بله؟ به دریا دیگه توجهی ندارد. چرا؟ چون اینقدر خودش بزرگه که اگر بهش بگن یه دریای دیگه هم هست میگه ما خودمون دریاییم. به قول یکی از این دوستان ما میگفت که برای ما آقا آقا نکن، ما خودمون آقاییم، بله؟ آقا ندیده نیستیم. اگر کسی دریا شد، دریا به عنوان همسایه دیگه براش قرار نمیگیرد دیگه. چی؟ خیلی حرفه. در این حال همسایه پذیر هم نیست، نه همسایه شناسه نه همسایه پذیره، یعنی خودش از نظر بزرگی و عظمت اونقدر بزرگه که همه را در کنار خودش قابلیت میدونه که داشته باشه. نمیاد بگه تو هم همسایه منی. چرا آدم دریا نیست؟ چرا وقتی آدم پولدار میبینه بله فکر میکنه که چطور شده اون داره من ندارم؟ خب شما هم دریا شو تا پولدار بودن دیگران زیاد ناراحتت نکنه. بگو من اگر ندارم لطف بی‌نهایتی مثل خدا رو دارم، اگه صلاح من بود به من هم میداد، حالا که نداده حتما حکمتی دارد. از دریا بودن دیگران ناراحت نشید. بله؟ بگذار همه مردم هم برای خودشون دریا باشن، تو برای خودت دریا باش. این یکی. حالا محدودش که میکنن برای اینی که نگید آقا شروع کرد به صحبت، هر یک شو بخواد 10 دقیقه صحبت کنه تا فردا صبح اینجا گیریم. نه، زیاد خستتون نمی کنم، اما نکته ها قشنگه، میخوام تو ذهنتون بمان. دوم فرمودن خادشاهان آشنا و قریبه و دوست نمی شناسن. آدم ها تا وقتی به قدرت نرسیدن با همه رفیقن، با همه دوستن، پیش و قومن، رفیقن، همسایه‌ن، رفت و آمد دارن. وای اگر روزی بر اریکه قدرت سوار بشن، یارب مبادا که گدا معتبر شود، گر معتبر شود به تو هم بیخبر شود. تا دیروز وقتی داشته تو کوچه و خیابان میرفته، همه رو که میدیده دستش رو میذاشته و سینش رو احترام میکردن. حالا امروز یه قدرت دستش آمد، یه صندلی و میز بهش دادن، دیگه خدا را هم بندگی نمی کنن. آدمی که به قدرت و سلطنت رسید، حکومت دستش افتاد، نه دوست می شناسن و نه خویشاوند. خیلی حرف سرشه. یه داستان کوتاه 1 دقیقه ای. یه یاری دارن امام هفتم حضرت موسی بن جعفر به نام علی بن یعقوبینه. این وقتی روزا می آمد داره توی دربار، می دیدن میره توی اتاق، در روی خودش می بنده، یه مقداری توی اتاق می مانه، بعد میاد بیرون. رفتن گفتن به نظرم این اموال بیت المال رو برمی داره میره توی اتاق و میره با این پولا کیف می کنه. هارون خواستش. وقتی آمد گفت که شنیدن یه اتاق دمدری داری. گفت گفت شنیدم میری توی اتاق معطل میشی. گفت بده. گفت کلید در این اتاق رو بده. گفت اگه میشه نادیده بگیری، حتما یه خبری هست. کلید رو به زحمت ازش گرفتن. گفت اگه میشه از آنجا چیزی بر ندارید. گفتن حتما یه مسئله هست. اومدن دیدن که یه آینه به دیوار نصبه، یه صندوق هم اون گوشه هست. ربشتن آمد. گفت اگه میشه در این صندوق رو باز نکنید. گفت حتما یه خبریه، درش رو باید باز کنید. باز کردن، دیدن یه دست لباس چوپانی توی این صندوق بیشتر نیست. به قول ما یه چوغاب و یه کلاه نمدی و یه تومون پاچه گشاد و یه چوب دستی. تعجب کرد، اینا چیه؟ پولا رو کجا گذاشتی؟ گفت کدوم پول؟ همین. اینا چیه؟ گفت آقای هارون، من یه زمانی چوپان بودم، حالا رسیدم به جایی که شدم نخست وزیر یا وزیر مخصوص شما. صبح که میخوام از تو خانه بیام بیرون، میرم توی اتاق لباسامو در میارم، از صدر اعظمی بیام بیرون، یه لباسای چوپانی رو میپوشم، میرم جلو آینه میایستم، میگم آی علی ابن یعقوب، یادت نره که چوپان بودی، حالا که دستت به قدرت رسید، آی سواره حواست جمع پیاده ها بکن. بله، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. خسته که نشدیم. بگم بازم. سوم فرمودن سلامتی و تندرستی قابل تخمین و قیمت نیست. اگه از شما بپرسن چقدر میارد آدم بدنش سالم باشه و شب سرشو که میخواد روی متکا بذاره راحت بخوابد، چی میگید؟ در روایت دادیم میفرماید نعمتان مجهورتان، دو تا نعمت خیلی قیمتش بالانس به کسی نمیشناسدش. یکی صحت از صحت، سلامتی، تندرستی که انشالله خدا بفرسته همه تونو بخوره ها. به بچه هم گفتیم که یه تندرستی بیاد بخورته. امیدواریم انشاءالله همه تون رو بخوره تندرستی و سلامتی داشته باشید. یکی سلامتی آدم نمیدونه چقدر میارزه، که امنیت تا توی یه موقعیت ناامن قرار نگیره، بمبارون نکنم نمیفهمی که امنیت چیه. اگر یه جایی امنیت گیردون آمد بدن سالم داشتی تا میتونید قدرشو بدانید. این ستون چهارم فرمودن چه نعمتهای مهم و ارزشمندی که در اختیار آدم هست اما قدرشون رو نمیدانن. چقدر نعمت آدم داره؟ تا این وقتا نعمتهایی داره که به نظر نمیاد اینا نعمت باشن. مقام نعمته، ثروت نعمته، فرزند نعمته، آبرو نعمته، هنر نعمته، همه چیز برای آدم میتونه نعمت باشد. حضرت فرمودن چقدر نعمت خدا به آدم داده که قدر این نعمت ها پیدا نیست و آدم نمیشناسه حتی این نعمت ها را. در قرآن مجید خدا میفرموید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر شما نعمت های خدا رو بخواید بشمرید نمیتونید بهش برسید که چقدر است. در یک جا میفرماید اگر تمام سه چهارم روی زمین چیه؟ آب، درسته؟ یک چهارمش خشکیه. خدا میفرماید اگر این هفت دریا رو به هم وصل کنن همش میشه جوهر، تمام درختان عالم رو قطع کنن و به صورت قلم درش بیارن، تمام جن و انس هم بنویسن، با تمام قدرت ما نفدت کلمات الله، نعمت های خدا طعم نداره. چرا قدرش رو نمیدانیم؟ چرا باید باورمون بشه که ما هرچه بگیم خدا را شکر بازم به آخر کار نرسیدیم؟ همین که میگیم خدا را شکرم جای شکر دارد. پس یک نتیجه پنجم هم بگیریم که هیچگاه در شکر نعمتهای خدا محدود نکنید کار را. بعضی ها بخیل هم. خدا نعمت فراوان بهشون داده دستشون میاره بالا، الهی 100,000 بار شد، 1,000، حالا اگه 101,000 بار شد شد مشکل پیدا میکنید؟ خب الهی شکر، چرا محدودش میکنید؟ بگوی الهی شکر. بعد این آقا میگه که امام صادق در یه فرصت دیگری پنج تا مطلب دیگه هم فرموده. این پنج تا یه اولی تمام شد، پنج تا یه دوم مهمتره. اولیش رو من میگم اما آهسته میگم که فقط خودمون بشنوید، ولی شما زیاد سفت نگیرید چون به ضرر ما تموم میشه. بعضی ها اصلا دو قول خودمون نخونده ملان دیگه. امام صادق فرمودن هر کاری که میخواید بکنید از خدا طلب خیر کنید. ما شنیدیم استخاره کنید اما حرف اصلی رو توجه نکردیم. استخاره یعنی طلب خیر کردن. اما چی شده؟ ما دم و دقه هر کاری میخواییم بکنیم فکر میکنیم آقا یه استخاره بکن. بله؟ خدا رحمت کنه من و مای کافی را. گفت هی گفت استخاره کن، هی گفت آخر بار گفتن بد من. تا چقدر میخوایی استخاره کنی؟ گفت این هم استخاره کن تا یه استخاره خوب بیاد خودت جونت بالا بیاد. تو چه کار داری؟ استخاره بکن. استخاره معناش این نیست که تو ذهن ما، یعنی از خدا طلب خیر کنید در زندگیتون. هر کاری میخوایید بکنید خدایا من از تو میخوام این کار به خیر و خوبی تمام بشود. یکی. دوم، به وسیله شادمانی و شادابی جذب برکت و رحمت کنید. اگه میخواید زندگیاتون پر از برکت بشه، روزیاتون پربار بشه، با این حقوقای خلاصه عجیب و غریب که من حالا اسمشو میذارم حقوق معجزه آسا، بله؟ حقوق اگر بخوان یا آدم رو باشه اداره کنن بیش از یه روز بله نمیکشه. اما هم مردات که حالا همشون معجزه میکنن، هم خانمایی که با این مردا زندگی میکنن که این سندار سفاس پولو چکا میکنن تا یک ماه هی میکشندش و بالاخره یک ماه تمام بشه. اگه بنا بود برکت توش نباشه، روز اول مردم حقوقشون رو میخورن، 29 روز باید گشنه و تشنه روی قبله بخوابن. خدا خودش چه برکتی به این پولا بده و یه ترجی برای مردم برسونه که این برکت از این زندگی ها بیرون نره. حضرت میفرمایند اگه میخوای اموالی که در اختیارت قرار میگیره برکت پیدا کنه، شاداب باش، خوش اخلاقی بکن که خدا هم روزی تو وسیع کنه. حالا میگید نه، از همین امشب وقتی رفتید تو خونه شروع کنید خوش اخلاقی کردن و از فردا حساب کنید، دفترچه بذارید که ما به هر یه خوش اخلاقی کردیم چقدر خدا پولمون داد. اگه یه جایی همدیگه رو دیدیم خبرش رو به منم بدید. اما اگه یه وقت بد اخلاقی کردید و یه وقت خلاصه نتیجه بد اخلاقی رو دیدید دیگه منو نبینید بهتره. اینم یکی. سوم، خود را به وسیله بردباری و صبر و استقامت آرایش بدید. بعضیا میرن تو آرایشگاه کلی پول میدن، یه مش خمیر رو نمیدونم عرض کنم که پود را انواع و اقسام لوازم آرایش، 2.5 کیلو لوازم آرایش میده رو سر کلش تا وقتی میخواد از سخونه بیاد برون یه ذره قیافش قابل تحمل باشه. من گفتم خدا کنه یه وقت همون وقت بارون نیاد، چون اگه بارون اومد یه هوا گرم بود و برق رفت وقت معلوم میشه که یه آرایش چند میگرد. شب عقد یا شب عروسی وقت بارون بیاد یا برق و قطع بشه وقت معلوم میشه که یه عروس خانم چند درصد تو علاقه این داماد و این داماد چقدر تو دل این عروس جا میتونه داشته باشه. الهی خدا همه این جوانا رو خوشبخت کنه و اون شبی که اینا عقد و عروسی دارن هم هوا خوب باشه و هم برقان هره. بله میفرماید اگر میخواهید، خیلی حرف قشنگی، میخواهید آرایش به معنای واقعی پیدا کنید، صبر، بردباری، استقامت، حوصله کنید. زندگی سختی دارد اما ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. اگه فکر کنید همیشه در روی یک پاشنه اونم به نفع شما میچرخه نیست، یه روز به نفع شما یه روز به ضررتون، تحمل کنید و زندگی رو بر خودتون و دیگران تلخ نکنید. چهارم، یه حرفیست نمیدونم چند درصد عمل میکنیم، انشاءالله همه شما عمل میکنید بهش، ما هم همینطور. میفرماین امام صادق علیه السلام در هر حال از دروغ پرهیز کن. خدا رو شکر که ما مردممون دیگه دروغ بله نمیگن. یکی هم بهش اضافه میکنم مثل یه ریال که دو ریال و سه ریالش کردن، بله اینم یه روغ و سه روغش میکنن، به جا دروغ سه روغ میکنن. بنده خدا حرف میزنی این لباسه خریدم، میخوایی بخرم نمیخوایی نخرم، به جونه نمیدونم بله. به انبیا و اولیا به هزار تا قسم میخواد بخورم. چرا؟ دروغ نگو، در هر حال دروغ نگو، کار سختیه. یه ذره اگر خلاصه کمر همت رو ببندیم انشالله تا همین چند صد سال آینده میرسیم به اونجا که دیگه از دروغگویی جامعه پاک بشه. تو هیچ حالی دروغ نگید. این چند تا؟ چهار تا. چند تا دیگه داریم؟ یه دونه دیگه. خوشحال شدید که ده تاشو زود گفتم، دهمی هم بشنوید. فرمودن وقتی میخواید خرید و فروش کنید، در هنگام معاملات و خرید و فروش هاتون هم تمام و کمال جنس را بدید، کالا را بدید، هم تمام و کمال مزدتون رو بگیرید. کار تمام بکن، مزد تمام هم بگیرید. بله؟ جنسی که میخوای بفروشی نه از اون جنسا که حواس پرت شد، از این جنسایی که تو بازار میشه آورد و فروخت و مشکلی هم ندارد. صد و دم الان گوشش بسته است اینجا نمیشنوه، چون میدونه ما از اون جنسا اینجا صحبت نکردیم. جنس نه کالا، کالا رو خوب بده، کامل بده، پولش هم کامل بگیر. جنس خراب نده و پول تمام بگیر. حالا یکی یکی مرور کنیم ببینیم این نکته های قشنگی که امام صادق تو این سفر برای این آقا بیان کردن رو ما چند تاشو عمل کردیم، انشاءالله همه شو. فرمودن دریا همسایه شناس و همسایه پذیر نیست، پادشاه آشنا و دوست نمی شناسد، سلامتی و تندرستی قابل تخمین و قیمت نیست. چه نعمتهای فراوان و مهمی که در اختیار انسانه و انسان قدرش رو نمیداند، و هر چه نعمت خدا به ما داده اگر بخوایم بشمونیم به تهش نمیرسیم. هر کاری بخواید بکنید از خدا طلب خیر کنید، با خوشحالی و شادابی و خوش اخلاقی سعی بکنید برکت رو به زندگیتون جذب کنید، آرایش شما به استقامت و صبر و بردباری، در هر حال از دروغ پرهیز کنید، در معاملاتتان هم کامل جنس را بدهید هم کامل دریافتی داشته باشید، پولیشو بگیرید، نه کم جنس بگذارید نه کم مال. گفت که سرمو بشکن اما نرخم را نشکن. یه دعاتون بکنم، حرف من تمامه، عذر میخوام اگر خستتون کردم. خدایا به آبروی امام صادق علیه السلام قسمت میدیم، به ما توفیق بده گوشمان شنوای کلام دلنشین امامان معصوم و دین باشه، و ما را از رفتن به دنبال اون چه که موجب سخط و خشم این بزرگواران میشود بازدار. السلام علیک یا جعفر ابن محمد الصادق، السلام علیک و رحمت الله و برکاته.